أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. اگر میبینید که بزرگوارانی هستند که قلم به دستند و کاغذی خدمتشون هست، در مجلس هم خودکار و کاغذ قرار دادن، برای اینکه انشالله با ثبت حداقل چند خطی به ماندگاری بیشتر مطالب کمک بکنیم و بعد بتوانیم ما هم در مسیر دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام قدمی برداریم. پیشا پیش برای درگذشتگان از کسانی که یادداشت‌هایی از این جلسه با خودشون میبرند و انشاءالله تلاش میکنند که مفاهیم آموخته شده رو به دیگران هم منتقل بکنند، به سار روح گذشتگانشون صلواتی میفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و آل ما. نکته هایی رو تحت عنوان نکته های فاطمی عرض می کردیم. نکته ای رو که دیروز خدمتتون عرض شد تحت عنوان نکته هفتم، ورود به فرمایشاتی از وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها بود که در عیادت زنان مدینه فرمودند و در تاریخ ثبت شد. وقتی زنان اهل مدینه متوجه شدند که دیگه بیبی بستری شدند و توان حرکت ندارند، همدیگر را خبر کردند، گفتند بریم عیادت کنیم فاطمه زهرا را. وقتی آمدند، حضرت زهرا سلام الله علیها فرمایشاتی دارند. این فرمایشات با خطبه فدک که در مسجد انجام شده متفاوته. اساساً عباراتش هم به نوع دیگری است. من تیمناً و تبرکاً تعابیر حضرت را که به زبان عربی است عرض میکنم، بعد ترجمه میکنم و انشالله نکته ها رو با همدیگه پیش میبریم. ما تا اینجا به لطف خودشون هفت نکته گفته ایم. من در ابتدای عرایزم نکته هفتم رو کمی تکمیل میکنم و بعد به نکته های بعدی میرسم. تعبیر حضرت این بود که وقتی از حضرت زهرا سلام الله علیها پرسیدند که بی بی جان شما چگونه صبح کردید، به تعبیر فارسی ما حالتون چطوره؟ منتها در زبان عرب گفتن کیف اصبح. چگونه صبح فرمودید؟ حضرت این تعبیر را به کار برده. اصبحت و والله عارفتن لدنیاکم، من صبح کردم در حالی که به خدا قسم از دنیای شما، از دنیای شما بیزارم. قالیتن لرجالکم، از مردان شما خشمگینم. لفظتهم بعد عن عجب، عجم توهم، اونها رو آزمودم و دیدم میهن هستند که اونها رو به دور افکندم. و شنئ توهم بعد ان صبر توهم، چون به تعمق نگریستم دیدم اونها مردان نیکویی نیستند. ممکنه ظاهر زیبایی داشته باشن ولی حقیقتشون بزشتی است. فقبحن لفلول الحد، اونها پیشتازی ندارند، آدم هایی نیستند که موفق بشوند به تعبیر امروزی. در ذیل نکته هفتم هستیم. من به خاطر اینکه به هر حال یه خورده تفاوت میکنه نوع گفتارم با اینکه بخوام این مجلسی رو اداره کنیم و تمام بشه، و خواهش میخوام بکنم که همه با تمام توجه همراه ما باشند، یه وقت خدای ناکرده گوشی کسی زنگ نخوره، گفتگوهای دو سه نفره حاصل نشود، با صدای بچه ها کار نداریم، بچه ها برکت مجلسن، اصلا خوشحالیم بچه های کوچیکی که تو مجلسن، صدای گریه و ناله شما موقع روزه به گوش اونها بخوره و در مجلس معارف اهل بیت باشن، بچه ها رو میخواد ساکت کنه یا بشینن، ولی بین خودمون گفتگویی نباشه و انشالله صدای زنگ تلفنی هم نیاد. برای سلامتی امام زمان صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد المعجل فرج. در ذیل نکته هفتم عرض کردیم، گفتیم یک مطلبی رو بی بی زهرا فرموده اند که این مطلب راجع به زندگی امروز ما هم جاری و ساری است، و اون چیه؟ گفتیم حضرت زهرا می‌فرمایند من از این دنیای شماها بیزارم، نه دنیایی که خدا خلق کرده، من از مردان شما بیزارم نه از جنس مردان، من اونها رو آزمودم، میوه های کالی یافتم، اونها رو قابل اعتنا نیافتم. این مردان چه ویژگی داشتند که ما و مردانمان اون ویژگی ها را نداشته باشیم و الا مترود و مغضوب فاطمه زهرا میشیم؟ گفتیم به نظر میرسه، خواهش کردیم، گفتیم بزرگواران برید تأمل کنید، اگر به نکته دیگری رسیدید هیچ اشکال نداره همین الان تو جلسه بگید. گفتیم به نظر میرسه اونها مثل مردان ما و مثل بخشی از زنان ما، مثل خانواده های ما، اهل کار و کاسبی و خانواده دوستی و رسیدگی به فرزندان و رفتن سر کار و طبق قرارها و میهمانی ها عمل کردن ها، و حالا اون موقع رسانه نبوده، گوشی دستشون نبوده، ولی اونام گاهی اوقات دوره هم میشستن، سرگرم بودن، یه چیزی این میگفت یه چیزی اون میگفت، زندگی رو میگذروندن. فرقشون چی بود با اون چیزی که فاطمه زهرا میخواهد؟ ما اگه چجوری باشیم مثل اونهاییم و فاطمه زهرا بر ما غضب میکنه؟ آقا میگه غضب حضرت زهرا؟ بله غضب میکند اگه ما چجوری باشیم. گفتم تفحص کنید در تاریخ، هممون به تاریخ با حد اطلاعاتی که داریم رجوع میکنیم، هر کسی هم فکر کرد اطلاعاتش کافی نیست بره بپرسه. ادعایی کردیم، ادعامونم قابل اثبات است، اصلا شما وقتی این ادعا رو میشنوید میگید داره همینه، و اون ادعا این بود که کسانی که در زمان فاطمه زهرا بودند و مغضوب بی بی شدند، یک ویژگی نداشتند و یک ویژگی داشتند. اون ویژگی که نداشتند یاری حجت زمانشون بود، اون ویژگی که داشتند بی تفاوتی نسبت به حجت زمانشون بود. نمازشون رو جماعت میخوندن، روزه هاشون رو میگرفتن، احتمالا حجاب بعضی هاشون همسرانشون از بعضی از ما هم بهتر بود، احتمالا با بچه هاشون هم بعضی هاشون خیلی رفتارهای بد نمیکردن، شاید بعضی هاشون از ما هم کمتر غیبت میکردن، ولی ویژگی اصلی اینه. خب ما چه کنیم این ویژگی را نداشته باشیم؟ گفتیم سؤاله آیا امروز نسبت به امیرالمؤمنین تا امام زمان، یعنی حجت های خدا و خصوصا نسبت به امام زمان کنونیمون که در عصرش هستیم، وجود مقدس حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلامه علیه، ما می توانیم کاری انجام بدیم یا نمی توانیم؟ ما عاجزیم، درمانده ایم، یعنی قیامت مثل یک مردی که در اون زمان پیش حضرت زهرا سلام الله علیها نیامده، بعد قیامت میگه یا بنت رسول الله، من علیل بودم، عقب مانده ذهنی بودم، من تو بیابون بودم، من اصلا پیغمبر را نفهمیدم که به شهادت رسید، اصلا ماجرای سقیفه را نفهمیدم. ما اینجوری هستیم؟ خب هیچ، ما الان مخاطبمون افراد عقب مانده ذهنی، علیل، مستضعف، ناتوان، مستضعف اعتقادی منظورمه، ناتوان، درمانده نیست. اصلا ما با کسانی که این درماندگی رو دارن الان گفتگو نمیکنیم. اونا احتمالا خودشون هم در بستر بیماری هم نیامدن. خدا همه دوستان امیرالمومنین رو به حق فاطمه زهرا، هر کس حالت جسمی و روحی دارند، شفای کامل عاجل عنایت بفرمایند. مخاطب ما اونا نیستن. مخاطب ما الان همین شوهر شما، همین پسر شما، همین دختر شما، همین خواهر و برادر شما و اول از همه خود شما و خود من هستیم. ما اگر نسبت به وجود مقدس حضرت بی تفاوت باشیم، یعنی همون ویژگی رو داریم که کسانی که مغضوب حضرت بودن دارن، و اگر برای یاری حجت زمان که الان در عصر امام حسین نیستیم، الان در عصر امام رضا نیستیم، الان در عصر امام زمان خودمان حضرت مهدی سلام الله علیه هستیم، برای یاری امام زمانمون کاری انجام ندیم، ما فرقی نمی کنیم با اونا. چه کنیم که ما متفاوت از دیگرانی باشیم که مغضوب واقع میشن؟ آقا یعنی شما میگید ما مسیر رودخانه را به نحو دیگری برویم؟ آخه همه جامعه دغدغش اینه که تو دیدی این سریال رو؟ میگن شماره بعدی و قسمت بعدیش اومده ها. نه ندیدی؟ عجب بیچاره ای هستی تو، چه تو عقب مانده ای؟ یعنی شماها با تعطیلات شهادت الزهرا نمیان با ما بریم گردش و تفریح و فلان مسافرت؟ نه، ما مادرمونو کشتن نمیان. عجب، شما هنوز از این ادبیات استفاده میکنین؟ پس احتمالا شما ما رو فلان جناحین، پس احتمالا شما ما رو فلان گروهین، پس احتمالا شماها عقب مانده، احتمالا بچه هاتون در عذابند، احتمالا دور و بریاتون دوست ندارن با شما معاشرت کنن. چهار تا برچسب هم به ما میزنن، ما هم ضعیف ناتوان میگیم خیلی خوب، برای اینکه ناراحت نشن میریم. مادرمونو کشتن، میریم شمال، میریم جنوب، میریم شرق، میریم غرب. گفتیم چه کنیم که ما بعضی از ماها به فاطمه بعد نمیرسیم؟ کسی اینو شک داره؟ بعضی همون همینطوری. ما چه کنیم که اگر چنین روزی در سال بعد سالگرد خردمند بود، یا چند روز از وفاتش گذشته بود، یا به چند هفته مانده بود به چنین روزی دفن شده بود، چه کنیم که نزد فاطمه زهرا بیستیم و بگیم خانم ما بدیم، میفهمیم، میدونیم بدیم، اما ما حجت زمانمان را تنها نگذاشتیم، برای ما حجت ابن الحسن مهم بود، بی تفاوت نسبت به حجت زمانمون نبودیم، چه کنیم؟ در ذیل نکته هفتم این هنوزا گفتیم، در نکته هفتم میخوام به یه نکته ای اشاره کنیم که از توان هیچ یک از ما خارج نیست. همه ما میتوانیم انجام بدیم، حتی اگر شوهر ما دشمنترین دشمنان فاطمه زهرا باشه. آنچنان که مادر محمد ابن ابوبکر دوستدار و موالی امیرالمؤمنین بود، شوهرش ابوبکر بود. می شود چه کنیم که اگر پدر ما نعوذ بالله کسی بود که مطرود اهل بیت بود و یکی از اون تابوتهای جهنمی که آتش به همه قسمتهای جهنم میرساند جای او بود که متخلف اول و دوم اونجا هستن، پدر من به اون بدیه؟ نه، پس من میتونم محمد ابن ابوبکرم باشم. چه کنیم؟ گفتیم یک نکته ای را فعلا داریم بیان میکنیم با استناد به سخنی از امیر المؤمن علیه السلام در خطبه 150 نهج البلاغه. این قسمت از خطبه را من دیروز خواندم، ولی مجدد به زبان محاوره ای اون رو ترجمهش رو میگم که گام بعدی رو برداریم. اونهایی که در جلسات منظم تشریف داشته اند از روز نخست که خدا بهشون انشالله خیر دنیا و آخرت بده، با این مقدمه ذهنشون منظم و انشالله جهتگیری بحث در ذهنشون آشکارتر شد. گفتیم امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 150 نهج البلاغه دارد ویژگی‌های یاران امام زمان را در عصر غیبت بیان می کند. عصر غیبت یعنی کی؟ عصر غیبت یعنی کی؟ یعنی الان. امیر المؤمنین می فرماید الان کسی که یار امام اکنونش هست این ویژگی ها رو داره. سه تا تعبیر حضرت به کار بردن. تعبیر حضرت اولیش این بود، اونایی که دیروز اینو ننوشتن الان بنویسن، میخوایم با این کار کنیم ها. تعبیر اول وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام این بود که اینها دیدگانشون با آیات قرآن جلا داده می شود. یعنی چی؟ می شود من اهل قرآن نباشم ولی دیدگانم جلا پیدا بکنه با قرآن؟ نمی شه که. یعنی اینا مأنوس با قرآنند. خب چجوری مأنوسن؟ نکته دوم این بود که اینها تفسیر، توضیح و تبیین قرآن هم بر گوش جانشان می نشیند. پس قرآن خان تنها نیستند. اینجوری نیست که بگن فقط قرآن، فقط قرآن ترجمه کلمه حسبنا کتاب اللهی است که متخلف دوم در زمان لحظات آخر عمر پیغمبر گفت و حسبنا کتاب الله، ما را قرآن بسه. برای اینکه متوجه بشید چقدر این جمله غلطه، خونخوارترین انسانها یا انسان نماهایی که در عصر ما شماها میبینید اینا میگن حسبنا کتاب الله. همین گروه منحرف داعش و امثال اونا اینا همینو میگن حسبنا کتاب الله. خیلی هاشون هم حافظ قرآن هم. امیرالمومنین میگه اینا ویژگیشون اینه، با قرآن مأنوسن ولی تفسیر و تبیین قرآن هم بر گوش جانشان می نشیند. پس حسبنا کتاب اللهی نیستند. در مقابل حسبنا کتاب الله نبودن یعنی چی هستند؟ یک کلمه، سقلینی هستند. سقلینی با سه نقطه، اونایی که ندانند سقلینی حدیث مشهور و متواتر که یک کتاب حدود 400 صفحه من دارم. این کتاب 400 صفحه ای فقط منابع و راویان حدیث سقلین است از کتب مکتب خلفا و مکتب اهل بیت علیهم السلام. 400 صفحه منبع میده. شما میگید آقا پس چجوری یه عده گمراهند هنوز میگن فقط قرآن؟ جهل، فرار از علم و دانش. ما حسبنا کتاب اللهی نیستیم، ما سقلینی هستیم. ما انتمسکتم به ما لن تزلو بعدی ابد. اینا را اگه حفظ نیستید ببخشید، بزرگتر منید یا همسن منید یا کوچیکترید، اینا را اگه حفظ نیستید وای به حال ما. حدیث سقلین رو باید بچشی حفظ باشه. تعبیر سوم امیرالمومنین چی بود؟ هر صبح و شام اینها اهل حکمتند، جامهای حکمت به اونها خورانده می شود. آقا من میخوام یاری کنم امام زمان علیه السلام رو. یکی از ماها که یه خورده خدای ناکرده اهل توجه نباشه، من دارم نقش او رو بازی میکنم، جمله او رو دارم میگم. یا من که دستم به دامن امام زمان علیه السلام نمیرسه، انشاءالله از خودشون میان یه کاری بکنن دیگه. امیرالمومنین میگن کسی که یار حجت ابن الحسن در عصر غیبت با قرآن معنوس، با روایات که تبیین قرآن معنوس، چقدر هر صبح و شام. آقا آخه من اگه به دخترم به پسرم الان مثلا بخوام یه کاری بکنم که اینه خود معنوس با یه حرفا بشن، وقتی همون نمازشم نمیخونه، خب خانم مثل که اشتباه این ساختمون رو ساختی. فکر کردی بچت نور چشمته و بچت موجب افتخارته، او کسی هم که زین دور از جان ما و خانواده ما، او کسی هم که زینه سپاه عمر سعد را تنظیم کرد تا یه نفری بنشینه روی اون و بره، فکر کرد داره خدمت میکنه. ولی شما تو زیارت عاشورا هر روز که میخوانید اونم لعن میکنید. پس نشون میده ما مثل که باید بعضی قسمت های زندگیمون یه تغییری توش بدیم. بله بله. میگه خب الحمدلله مرد، عاقبت به خیر مرد. چرا عاقبت به خیر مرد؟ به خاطر اینکه در تأمین هزینه این مسجد کمک کرد. این ملاک عاقبت به خیری نیست. خوبه، خوشا به حالش، اما ملاک عاقبت به خیری نیست. چی شد آقا از دنیا رفت؟ داشت مسیر زیارت مثلا میرفت مشرف میشد بیت الله. خب این همه دشمنان امیرالمومنین تو بیت الله سکنا میگذینه، ملاک عاقبت به خیری نیست. خیلی خانم خوبیه، جهاز جور کرده، زیاد 50 جهاز جور کرده، این ملاک عاقبت به خیری نیست. ملاک عاقبت به خیری چیه؟ آقا از پلو خودم حرف بزنم، خب هر کسی بیاد از جا از پلو خودش حرف میزنه. بخوام بگم پیغمبر چه میگوید، امیر المؤمنین چه میگوید، فاطمه زهرا چه میگوید، سخن فاطمه زهرا اینه. نکته هشتم یادداشت بفرمایید، تعبیر بعدی حضرت زهرا رو بگم، بعد معنای عاقبت به خیری رو تو تعبیر حضرت زهرا بگم. حضرت میفرماین ولعب بعد الجد. این آدم هایی که من فاطمه بر اونها خشم گرفتم، چیزهایی که باید جدی بگیرند و شوخی میگیرند، و چیزهایی که باید ازش بگذرند جدی میگیرند. که این دیگه توی متن فرمایش حضرت نه، الفاظشون. یعنی چی؟ ملاک عاقبت به خیری یعنی این که ای مادر بچشیه، ای کسی که مدعی تشیع هستی، ای کسی که با لباس سیاه در مجلس عزای فاطمه زهرا شرکت میکنی، ملاک عاقبت به خیری یعنی این که وقتی دست از این دنیا میشویی، چند نفر را به یاری حجت زمان آورده ای؟ چند تا بچه امیر المؤمنینی و صاحب الزمانی تربیت کرده ای؟ چه فرزند خودت بود، چه فرزند خواهر و برادرت. چند نفر را به خیمه امام حسین آورده ای؟ ملاک عاقبت به خیری نماز نیست. توجه کنید، ملاکی نیست. ممکن است کسی از دوستداران امیرالمؤمنین معصیتی کند، ممکن است این او را از این خانه دور می کند و اگر بر معاصیش اصرار کنه از این خانه بیرونش می کنند. یه ملاک براتون بگم از عاقبت به خیری. کسیست به نام حنزله. اول بگم پدر همسرش کیه؟ عبدالله ابن ابی، یکی از منافقان صدر اسلام و دشمنان پیغمبر. پدر همسرش، همسرش خانومیست به نام جمیله بنت عبدالله ابن ابی، باباش از دشمنان پیغمبر. ما در کتاب‌های داستانی تاریخی خوانده این حنزله قسیل الملائکه شب عروسیش مصادف میشه با شب جنگ احد، میاد پلو پیغمبر. خدای به ما رحم کن. مثلا امام زمان ما خدمت حضرت برسیم از حضرت سوال بپرسیم، بگیم یا صاحب زمان شما راضی هستی به این عروسی دخترم یا راضی نیستی؟ نظر حضرت ملاک نه، هرچی خودت دوست داری دخترم. خدایا تو راضی هستی که من اینجا این پول رو خرج کنم یا راضی نیستی؟ اصلا نظر حضرت ملاک نیست. دیگران میگن آج خانم فلانی خرج کرده، کافیه دیگه، بیش از این من چیزی میخوام؟ میاد پر پیغمبر، یا رسول الله دستور فرمودید مردم همه حرکت کنند به سوی احد، امروز همه دارن میرن، من امشب عروسیمه، همه زمینه های عروسی را فراهم کردم، اتاقی که گرفتم، عروس را آماده کرده اند، همه مهمانان را دعوت کردم، من کلی مقدمه چینی کردم یا رسول الله، ولی اگر شما بگید امشب حرکت کن، من امشب حرکت میکنم. اگر اجازه بدید، اگه اجازه بدید من امشب میمانم، عروسیم برگزار میشه، صبح قبل از طلوع آفتاب خدمت شما هستم برای مبارزه. زن آدم باید اینجوری باشه، میداند که فردا صبح شوهرش راهی جنگه. و البته دیگه نمیخوام جزئیات تاریخیشو بگم که در عالم رؤیا هم میبیند و وقتی حنزله حرکت میکنه میگه دیگه شوهر من بر نمیگرده، یه روز میره به شهید میشه. اما در مسیر اطاعت حجت زمانشه، چشم یا رسول الله، چشم پیغمبر بهش اجازه میده. آن شب را میماند، مراسمی هم برگزار میکند، صبح قبل از طلوع آفتاب خودشو میرسونه که وقتی شهید میشه پیغمبر میفرماید ملائکه او رو غسلش دادند. ملاک عاقبت به خیری اینه. یه جمله بگم، این روایت را برای دختر پسرهای جوونتون بگید، برای دوستاتون تایپ کنید، بنویسید، بفرستید. می توانید این تیکه رو فایل صوتیشو ضبط کنید برای دوستانتون بفرستید. این روایت فوق‌العاده است، خیلی روایت مهم است. برای اینکه شاد بشن همه گذشتگان از اهل این خانه و هر کسی قدمی برای تشکیل مراسم فاطمیه در این محل یا هر محله دیگری و هر جای عالمی تشکیل داده است، برای شادی گذشتگانشون یه صلوات ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اومد خدمت وجود مقدس امام رضا علیه السلام. خدای چه روایتیست، چه نکتهیست، چه حقیقتیست. یونس ابن عبدالرحمن اومد خدمت امام رضا علیه السلام، گفت آقا منو طعنم میزنند، منو تردم میکنند، منو گاهی با انگشت نشان میدهند، میگن این آدم خوبی نیست. بعضی تعابیرش رو من خودم به کار برم برای امروز ما. میگن این به خاطر تدینش اینجا حرف شوهرش رو گوش داده و در فلان مهمانی شرکت نکرده. او اینا رو با انگشت نشون میده. اینا نگاه کن حجابش رو، بابا اصلا شما خلاف جریان جامعه حرکت میکنید. اینو نگاه کن به خاطر اینکه خدا راضی نیست در فلان عروسی ننشست، به فلان مهمانی نیامد، به فلان تالار نرفت. این نگاش کنین، نگاش کنین، نگاش کنین. این نگاه کنه چقدر ساده پوشیده، ای لباس تکراری سال پیششو دوباره پوشیده، اینو انگشتشون نشونه. اینو نگاه کنید، ادعای ولایت امیرالمؤمنین داره، هر جا می نشیند از علی میگوید، از فاطمه میگوید، از صاحب الزمان میگوید. البته مثلا بچه‌شم مثلا نمره ریاضیش خیلی بالا نی، دوباره با انگشت نشونش میدن، میخوان یه جوری خفش کنن دیگه. شیطانه، میخواد هر کس در خانه امیرالمومنین از کمر بشکندش. گفت یا امام رضا، منو با انگشت نشون میدن، منو تردم بکن، منو هر جایی دعوت نمیکنم. میگن یه اونو ولش، اونو بهش زنگ نزن، اونو زنگم بزنیم میاد اینجا اگه ما بعضی از صحنه ها رو داشته باشیم یا موقعیت ها رو، برم میشه میره. جوان، دخترم، پسرم، امام رضا علیه السلام یه جمله بهش گفتن، ملاک عاقبت به خیریه. گفتن یونس بن عبدالرحمن، اگر امام زمانت از تو راضی بود، همه این طعنها برای تو هیچ آسیبی ندار. اگر امام زمانت ازت راضی نباشه، همه تعریفت کنن، تجلیلت کنن، حاج آقا بفهمید اینجا، حاج خانم بفهمید اونجا، همه جا دعوتت کنن، همه خرجت کنن، همه برات پاگوشا بگیرن، همه، امام زمانت ازت راضی نباشه، تشییت خلوت باشه یا شلوغ باشه، قبرت سنگ مرمر داشته باشه یا خاک باشه، امام زمانت راضی باشه تمام، راضی نباشه تمام، بقیهش بهانه است، بقیهش ظاهره، بقیهش پوست است، بقیهش دنیاست. همون دنیایی که فاطمه زهرا میگه من از دنیای شما راضی نیستم، دنیای شماها، نه دنیایی که در اون دنیا هر کس بهتر بندگی کند به خدای متعال نزدیکتره. این دنیا که ارزش داره. اومدن خدمت حضرت گفتن آقا دنیا بده یا خوبه؟ گفتن چجوری تو دنیا زندگی کنی، دنیات به بندگی خدا بگذره یا به معصیت خدا. ملاک عاقبت به خیری اینه بزرگ، ملاک عاقبت به خیری رو با بچه 6 سالم میشه تمرین کرد. یه وقتی مثلا بچه 6 ساله من میومد میگفت بابا جان امروز اونجا مثلا یه کیک اینجوری دارن، ما کیکمون اینجوریه. گاهی آدم باید اینا رو القا کنه. نمیخوام بگم او همون رو میفهمه که شما میفهمید یا من اگر خدا به من بفهمانه. گفتم از زمان مهم نیست، ما میگه امام زمان از آدم راضی باشه. گاهی باید اینا رو القا کرد، باید در ادبیات خودمون استفاده کنیم. پایان اون روایت و اون نکته‌ای که شما میخواید برای دیگران بگید اینجا. حالا جمله حضرت زهرا رو برگردیم. بی بی زهرا فرمودن از ویژگی‌های مردان شما اینه که چیزهایی که جدی باید گرفته بشه رو شوخی میگیرن، چیزهایی که باید شوخی قلم داد بشه و مهم نباشه جدی میگیرن. شما مادرید، خوشا به حالتون. مادر یعنی چی؟ یعنی مادر نوع سلوکش تربیت میکنن، پدر گاهی اوقات باید ساعتها بیاد برنامه ریزی کنه، تر بده فلان جمله رو به فرزندش منتقل کنه. مادر چگونه میاندیشد بچه همون جوری میاندیشه، همین جوری به زندگی نگاه میکنه. میخواید برید خواستگاری، نگاه کنید ببینید مادرش چه مختصاتی داره. خواستگاری میان یه خورده درباره مادرش تحقیق بیشتر بکنید. حالا دوباره این کارو نکردین، یا اشتباه شده یا ضررش را دیده اید، حالا از این به بعد برای پسر خودتون نشد، برای نوه‌تون که میشه. مادرش را، مادر چجوری فکر میکنه، بچه از منظر مادر به دنیا نگاه میکنه. میگه اینا چیزایی که باید مهم باشه رو سبک گرفته بودم. چیز مهم یعنی چی؟ من دوتا مثال بزنم. این مثال ها در حد فهم خودم و زندگی خودمه، شما مثال ها رو در حد بالاتر و زندگی خودتون و انشالله اندیشه بلند خودتون تداعی بکنید. بچم نماز صبحش داره قضا میشه، میگم دخترم بودو سرویست میره، حالا بعدن قضاشو میخونه. این یعنی چی مهمه؟ این که من به زحمت نیفتم تو رو بخوام برات ماشین بگیرم یا ببرم مایز، نماز تو بعدن قضاشو میخونی دیگه. چی؟ یه حرفایی میزنیم، یه زندگی هایی رو به هم میریزیم، یه دلهایی رو میشکنیم، یه آدمایی رو ناراحت میکنیم، بعد میگه حالا یه چیزی گفتیم دیگه، چرا اینا جنبه ندارن، چرا به دل میگیرن؟ تقصیر خودشونه، به خودی زندگیشون ریخ به هم. ما اینجا نمیخواستیم زندگی کسی به هم بریزیم، ولی گفتیم به هم ریخ. اونی که باید جدی بگیریم برای مهم نیست، اونی که مهمه شل میگیریم، میگیم شل. میگیم خانم برای چی شما قهری الان تو خونه؟ شوهر شما میگه شما 4 ماه قهری. یه خانمی ما گفتن که من خیلی گردن شوهرم حق دارم، اینا دونه شعنه محاسبه، حالا دیگه بدانید خوبه که بفهمیم تو جامعه چه خبره، ایشالا خودمون که اینجوری نیست. گفت من خیلی گردن شوهرم حق دارم. گفتم چطور؟ گفت برای اینکه هرچی شوهرم داره از من داره، خونه داره، ماشین داره، شغل بهتر از قبل داره. گفتم چجوری؟ گفت برای اینکه هر دفعه چیز را بهش میگفتم گوش نمیداد، من خونه را ول میکردم میرفتم. آنچه من میخواستم محقق میشد، بعد من برمیگشتم، میومد با گردن کج خواهش میکرد، دوباره من میرفتم. فردا احساس میکردم باید ما ماشینمو تغییر کنه، میگفتم ماشین تغییر میکنه، اگر میگفت چشم بودم، نمیگفت چشم، بعد از ظهرش میرفتم خونه بابام تا ماشینش عوض شه. به خاطر همین هرچی این داره از من داره. بعضی هم اینجوری میرن بهشت، بعضی هم اینجوری میرن، فقط سوار ماشین اینا نشین برای بهشت رفتن. چی مهمه؟ سؤاله. مادر ببخشید، شما برای اینکه بچه هاتون ارزش نماز، ارزش حیا، ارزش یاری امام زمان را بفهمن چیکار کردین؟ آقا این ادبیات که شما به کار می‌برید، ما غذای خوب پختیم براشون. غذای خوب نداره، دستتون در غذای خوب پختیم دیگه ما خونه رو جمع جور کردیم. کسی نمیگه خونه تو کثیف باشه، خونه رو جمع جور کردیم، الحمدلله دیگه. اینا که هیچ ربطی به این که تو یاری امام زمان بکن نداره که. الان میخوام دو تا کار عملی بگم. این تعداد نفراتی که تو این جلسه هستن، اگر هر کدامشان این کار رو انجام بدن، این اتفاق مثبته. به قول خودمون میگیم یه تکلیفی میخوام بدیم. همین امروز هر کسی از ما به یکی از جوانان فامیل، از دختران، خواهرزاده یا دخترعمو یا هر کسی دیگری، همین امروز به 3 نفر از این دختران جوان فامیل زنگ بزنه. ظاهر متدین دارن یا ندارن، به اون کاری نداریم.
و ازشون این سوال رو بپرسه، بگه ما امروز یک مجلس روزه‌ای بودیم، اونجا گفتن که ببینید آیا اطرافیان شما نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها و شهادتشون و ماجرای اوائل تاریخ اسلام سوال یا ابهامی دارند یا ندارند. من یاد شما افتادم، گفتم شما دانشجویی، گفتم شما درس خوندهی، گفتم شما اهل مطالعهی، گفتم شما اهل فضای مجازی هستی، از شما سوال بپرسم. توجه کنید کار عملیه. سوالاتی که امروز تا آخر شب زنگ بزنید، نمیخوام تو فضای مجازی چیز بفرستید، زنگ بزنید و بپرسید، سوالا رو یادداشت کنید، فردا با خودتون بیارید تحویل صاحبخانه محترم بدید. این مجموعه سوالات را اگر خواستید شماره خودتان را هم زیلش بنویسید، جوابهاش، تهیه کردن جوابهاش از بنده حقیر، جوابهاش رو براتون میگیم، به همونها منتقل کنید. کسانی که نخواستن شماره هم ننوشتن، سال بعد که چنین مجلسی انشاءالله به لطف صاحب الزمان تشکیل شد، بیان جزوه مجموع سوالات و جوابها رو بگیرن از صاحبخانه محترم. یه کار عملی شد. برید از جوان دختر در فامیل بخواهید آیا راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها و شهادتشون و اتفاقاتی که در ابتدای تاریخ اسلام افتاده سوالی داری یا نداری؟ اگر سوالی و شبهه این مال خودته، نه مال دوستات، هم کلاسیات، نمیدونم تو کانال شبکه فلان گفته، نه، اگر سوالی هست بگو، من میخوام برم برای جوابشو پیدا کنم. یادداشت کنید بیارید. راه تماس اگر باشه انشالله جوابشو خدمتتون عرض میکنیم. راه تماس نبود جزوهشو سال بعد میگیرید. چرا این پیشنهاد رو دادم؟ اگر شما زنگ بزنید، طرف اگر تو باغم نباشه مجبور راجع به فاطمه زهرا فکر کنه. دلیل دوم، وقتی شما به کسی زنگ میزنید که تا حالا فقط تو میهمانی ها دیده ایدش، یعنی من برای تو و اندیشه صحیح تو ارزش قائلم، بدون این که بهش بگید من احتمال میدم که تو شبهاتی داشته باشی. سه، یکی از راه‌های یاری حجت خدا رفع شبهات اعتقادی و فکری از جامعه شیعه است. اوناییتون که یه خورده اهل رساله و تقلید و اینا بیشتر از بقیه هستید، یه جمله براتون بگم. میدانید که بین صاحبان رساله یه تعبیری است به نام واجب عینی و واجب کفایی. واجب کفایی یعنی اگه یه نفر متصدی این کار شد، دیگه بر بقیه واجب نیست. از صاحبان رساله امروز ما که عده هم از او تقلید می کنند، کسانی هستند که دفاع از حریم اهل بیت و دفاع از تشیع را واجب عینی می دانند. یعنی هر روزی که بلند می شوی باید فکر کنی امروز من چگونه یاری کنم امام زمانم را. واجب عینیه، مثل نماز صبحته. اینجوری نیست که چون همسایه نماز صبح خونده شما باید الان بخونی یا نخونی، نه، اصلا واجب عینی خودته، هیچ کس نخواند تو باید بخونی. حتی در ممالک اسلامی، ممالک غیر اسلامی که هیچی، عین فتوای ایشونه ها، من نمیخوام بر اساس فتوا فقط بگم، اصلا خودمون میفهمیم وقتی خبر میرسه که خواهرزاده ما مدتی نمازاش یکی در میون شده، خودمون میفهمیم که چه خبره. واجب عینیه بر ما، حالا لااقل طبق نظر اون مرجع، بقیه هم میشود ازشون پرسید. نکته کجا بود؟ توجه. گفتیم حضرت زهرا سلام الله علیها گفتند از ویژگی های کسانی که مغضوبند کسانی که من از اونها بیزارم این است که چیزایی که برای اونها باید جدی باشه شوخی، مسخره، دم دستیه، برای اونها چیزایی که باید شوخی و بیتفاوتی باشه خیلی جدیه. نمونه بارزش چیه؟ این است که دنیا که میگذرد به چند روز یا به چند ماه یا به چند سال برای من جدیه، آخرتی که پایان ندارد به اراده خدا برای من شوخیه. تو تربیتم نمونشیه، نماز بچم شوخیه، میشود بگیم خب حالا بچه دیر خوابیده ولش کن، شوخیه. ولی هر شرایطی باشه باید توی این آزمون فلان مؤسسه شرکت بکنی تا ما بفهمیم تو نسبت به کنکور در چه درجه هستی. اینی که شوخیه برام جدیه. دیگه چی آقا؟ لباسش، کفشش برام خیلی جدیه. پسری که اهل معصیته کفش پاش کرده بالای 1.5 میلیون، اینو باباش براش خریده ولی با معاصیش کاری نداره. بچه اهل معصیته، کارش نداره. ولی کفشش نکنه بچه‌م یه کفشی داشته باشه که مثلا متوسط باشه. تو لباس خریدنامو انقدری که گاهی اوقات من و پسرم یا من و دخترم دنبال چهره عروس جدید یا داماد جدید میگردیم، دنبال تدینش نیستیم. ما به اعتقادات کسی چی کار داریم؟ موسا به دین خود، ایسا به دین خود. ولی اگه گوشه گوششی جوش اضافه داشته باشه میگیم این ببین خوبه یا نه، به دلت میشه یا نمیشه. گاهی اوقات میریم یه جای خواستگاری، میگن چشمان زیبایی داره. بعد یه عده ای از متدینین و مقیدها کسی خواستگاریشون نمیره، میگن چرا؟ میگن اگه رنگ چشمشون جوری نیست. همون چشمی که در روایت داره در قبر اولین بخش بدن که از بدن جدا میشود همین چشمه. زیر لحدو که ما کار نداریم، جدی نمیگیریم. بالای لحد مهمه، او سنگ قبره و گل کاریای روش مهمه، او زینش که مهم نیست. چی رو جدی میگیریم و چه چیز رو جدی نمیگیریم؟ از این جمله گفتیم ملاک عاقبت به خیری را از فرمایش حضرت استخراج میکنیم. پس معلوم میشود در نگاه امام رضا که خدا انشالله زیارتش رو با معرفت نصیب همه ما مکرر بفرماید، در تعبیر این امام رضا که سخنش به امضای پیغمبر و امضای قرآن ما ینطق عن الهواس، چون اگر پیغمبر امضا کنه سخن کسی را یعنی قرآن امضا کرده، به تعبیر این امام رضا، به تعبیر این امام زمان، کسی که حجت خدا از او راضی است اگر همه از او برگردند او را غم نیاید و نشاید. اگر دیگران همه براش کف زدن، خدا و حجت خدا ازش راضی نبود، این کف زدن ها هیچ سودی و بهره‌ای برای او نداره. حالا بریم نگاه کنیم ببینیم تو زندگی ما و دور و بریای ما چقدر ماها عاقبت به خیریم. آقا ما که خوب بودیم، بله، باید اون جمله اول از زهرا رو یادمون بیاد. ما خوبیم در زمانی که امام زمانمان برای ما مهم است و از کنار او و قربت او و قربت دین او بی تفاوت رد نمی شویم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. یه تکلیف هم، یه خواهش هم عرض کردیم که انشالله برای فردا کسانی که اون برگه ها رو آوردند دادم به دست صاحبخانه محترم، انشالله روش کار میکنیم و تلاش میکنیم به همین میزان برای یاری وجود مقدس حضرت سلام الله علیها. با این ذکر صلوات حضرت زهرا سلام الله علیها انشاءالله آماده فیض می شویم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللباء الكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني التحية والسلام. تقدیم محضر مقدس امام زمان و انشاءالله سلامتی حضرت و فرجشون سه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی